ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 24 مهر 1400 خورشیدی برابر با 16 اکتبر 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم نوشین صوت استانی همراه میشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی، معاون وقت او، به اتهام اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران ذبی الله خداییان روز شنبه در این باره اینطور گفت:
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی الله سیف از سال 92 تا 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه نیز از مرداد 96 به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود. پیش از این دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه ای اتهامات منتسب به ولی الله سیف را رد کرده بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا، سخنان رئیس جمهوری آذربایجان را اتهام زنی توصیف کرد. علی شمخانی با بیان نکات در پیامی توییتری، الهام علیف را به بیان سخنان کذب و غیر سازنده و بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی متهم کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین و دیگر مواد مخدر از طریق مرزهای مشترک به قاره اروپا متهم کرده بود. وزارت خارجه ایران بلافاصله این اتهامات را ساختگی و تعجب برانگیز و در راستای منافع اسرائیل خواند. مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میگوید ایران برای جبران خطرات ناشی از فرونشست زمین‌ها و دشت‌هایش تنها کمتر از 10 سال فرصت دارد. علی بیت‌اللهی با بیان اینکه تمام دشت‌ها در ایران در حال فرونشست هستند، افزود که ایران رتبه 4 فرونشست زمین در میان کشورهای جهان را دارد. به گفته این کارشناس، در صورت تداوم این روند در 10 سال آینده، فرونشست به یک روند برگشت ناپذیر تبدیل و در بلند مدت ایران به یک سرزمین غیر قابل زیست مبدل خواهد شد. پیشتر سازمان زمین شناسی ایران نیز گزارش داده بود از میان 609 دشت ایران حدود 500 دشت با پدیده فرونشست مواجهند که در اصفهان این فرونشست به داخل شهر نیز نفوذ کرده است. یک نفتکش ایرانی روز شنبه در خلیج عدن از سوی قایق‌های تندروی که گفته می‌شود متعلق به دزدان دریایی سومالیایی بوده مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این گروه از سارقان دریایی با 5 قایق تندرو به این نفتکش حمله کردند. بر پایه این گزارش، قایق‌های مهاجم پس از تبادل آتش با نیروی دریایی ایران از منطقه گریختند. نیروی دریایی ایران در سالهای اخیر با گسترش مأموریت ناوهای خود به اقیانوس هند و خلیج عدن از جمله تلاش دارد تا از نفتکش‌های ایرانی در برابر حملات دزدان دریایی محافظت کند. ارسلان یزدانی، شهروند بهایی، روز شنبه موقتاً از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آزادی او پس از 1.5 ماه زندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. ارسلان یزدانی 10 شهریورماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل در 17 سالگی که بنا بود صبح شنبه اجرا شود، بار دیگر متوقف شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، این متهم جمعه شب بار دیگر به زندان بازگردانده شد. پیشتر نیز حکم اعدام آرمان عبدالعالی که قرار بود چهارشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شود، متوقف شده بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام او را فوراً متوقف کنند. و در ایران روز شنبه 181 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی 2 سالی که از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد، از قریب 5,800,000 مورد ابتلا در ایران نزدیک به 124,000 تن جان باختند. گزارش هاکی است تاکنون بیش از 19 میلیون تن معادل 23% از جمعیت ایران کاملا واکسینه شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گزارش منصوب به سازمان برنامه و بودجه ایران، چشم‌انداز این سازمان از ورشکستگی دولت و 10 برابر شدن نرخ ارز در صورت تحریم‌ها خبر داده است. رئیس و معاون سابق بانک مرکزی ایران مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. ادامه نگرانی‌ها از بحران فرونشست زمین در بخشایی از مناطق ایران. و گزارشی خواهید شنید از اشتیاق بالای این روزهای بینندگان در جهان به سریال تلویزیونی ماهی مرکب محصول کره جنوبی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. برخی رسانه‌های داخلی و شماری از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه گزارشی را منتسب به سازمان برنامه و بودجه ایران منتشر کردند که در آن این سازمان پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در 6 سال آینده به حدود 284 هزار تومان خواهد رسید. در این گزارش همچنین هشدار داده شده که با ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال 1403 به مرز ورشکستگی خواهد رسید. هنوز مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
مسئله بستر بدهی های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی ایران و این پدیده تازه‌ای نیست، همیشه وجود داشته، به خصوص در طی دوره 14 جمهوری اسلامی دولت بخش بزرگی از کسری بودجه خودش رو از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکرد و استقراض از بانک مرکزی در واقع یعنی چاپ اسکناس، چون استقراض هیچ وقت بازپرداخت نمی شد. منتها تفاوتی که در حال حاضر وجود داره نسبت به گذشته این هست که دولت جمهوری اسلامی برای پر کردن کسری بودجه نجومی خودش در سال 1400 مجبوره که مقدار استقراض خودش رو از بانک مرکزی و نظام بانکی ایران روز به روز بالاتر ببره و در شرایط کنونی چشم‌اندازی هم نیست برای اینکه بتواند بخشی از این بدهی ها رو به نوعی به اصطلاح رفع و رجوع بکنه، چون در گذشته درآمدهای ارزی ایران بود و دولت جمهوری اسلامی در ازای میزان نقدینگی که به دلیل چاپ اسکناس در ایران افزایش می‌یافت امکان این رو داشت که با درآمدهای ارزی خودش واردات ایران رو زیاد بکنه و در مقابل این مقدار از نقدینگی در واقع واردات کالا و خدمات در ایران به اندازه بالا بره که جلوی انفجار غیر قابل کنترل تورم رو بگیره. نرخ تورم بالا بود ولی وضعیتی به وجود نیاد که به تورم غیر قابل کنترل مثل اون چیزی که در ونزوئلا یا در زیمبابوه دیدیم بکشه. در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران وجود نداره. در این شرایط هست که در واقع مسئله ورشکستگی دولت به معنی این هست که جمهوری اسلامی وضعیتی رو پیدا میکنه که در اون یک نوع تورم غیر قابل کنترل پیش میاد که هیچگاه در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته.
آقای خاوند، در همین گزارش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده که در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار آمریکا به 284 هزار تومان میرسه. چقدر این برآورد به واقعیت نزدیک و اغراق آمیز نیست؟
این برآورد اغراق‌آمیز نیست، چون ما نشانه های دیگری از دیگر کشورها رو در همین قرن 21 میلادی یا در قرن 20 دیدیم که به چنین وضعیتی دچار شدن. یعنی شرایطی پیدا شده که نرخ تورم به چنان سطحی رسیده که نه فقط قیمت ها ساعت به ساعت بالاتر رفته، بلکه ارزش پول ملی هم ساعت به ساعت سقوط کرده که نشونه اون هم من اشاره کردم مسئله ونزوئلا، مسئله زیمبابوه و قبل از اونها ما اگر بریم بعد از جنگ حتی آلمان بعد از جنگ هم گرفتار یک همچین وضعیتی بوده. بنابراین این اغراق‌آمیز نیست. اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، یعنی وضعیتی پیش بیاد که نرخ تورم به بالای 200%، 300%، 2000، 3000% برسه و در اون موقع طبیعی هست که پا به پای اوجگیری نرخ تورم در ایران سقوط پول ملی کشور هم ادامه پیدا میکنه و نرخ دلار تا این مقدار هم میتونه افزایش پیدا بکنه.
آقای خاوند، گفته شده که این گزارش در تابستان امسال در حدود اواخر دولت حسن روحانی تهیه شده ولی ظاهرا منتشر نشده و الان برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران اقدام به انتشار این گزارش کردند. چه دلیلی برای تأخیر انتشار این گزارش میشه متصور بود؟
ببینید، یکی از دلایل عمدهش این هست که در دوره آقای روحانی به خصوص در سال آخرش یک بودجه کاملا غیر واقعی تهیه شد به خاطر اینکه آقای روحانی بتونه سال آخر رو به پایان برسونه و در بودجه سال 1400 بر اساس ارزیابی‌های منابع اقتصادی مجلس حتی تا 50% کسری داره و این یک کسری نجومی هست، یعنی چیزی در حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری هست که باید از طریق همون اصطلاح معروف استقراض از بانک مرکزی تامین بشه. به احتمال زیاد آقای روحانی و دولت او جلوی انتشار چنین گزارشی رو گرفتن که ایجاد وحشت نکنند. بعد از اینم که دولت آقای ابراهیم رئیسی بر سر کار اومد، همون وضعیت رو ادامه داد، چون به هر حال نه دولت روحانی میتونست اعتراف بکنه که کشور در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته، نه دولت ابراهیم رئیسی میتونست جلوی ادامه اجرای چنین بودجه‌ای رو بگیره مگر با اعمال فشار بسیار سخت بر تمام بخش‌های اقتصادی ایران. به این ترتیب هست که همین بودجه هم در دولت روحانی ادامه پیدا کرد اجراش و هم در دولت آقای رئیسی، بدون اینکه از چنین گزارش‌هایی که تازه نمونه واحدی هم نیست، منابع کارشناسی جمهوری اسلامی در موارد زیادی تأکید کردند بر پیشروی اقتصاد ایران به طرف یک چنین گردابی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما ذبیع الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز شنبه خبر داد که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، و احمد عراقچی، معاون او در دولت حسن روحانی، به اخلال در نظام ارزی متهم شدند، به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شدند. او اتهامات این دو مقام پیشین بانک مرکزی را زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی بیش از 180 میلیون دلار ارز و اهمال و سوء مدیریت عنوان کرد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در واشنگتن را جویا شدم.
این حکم تا حد دور از انتظار به لحاظ شدت حکم صادره و از اونجایی که ولی الله سیف و همچنین عراقچی اینها استفاده شخصی در این پرونده نکرده بودن و به نوعی مجری سیاست های دولت وقت بودن و این نوع مداخلات غیر قانونی و غیر رسمی یا پوششی در بازار ارز برای مهار قیمت ها امری بوده که پیش از اونها هم مسوق به سابقه بوده. حالا به هر حال اونا مدعی هستن که یک فردی که به هر حال این موادق به عنوان کارگزار بانک مرکزی بود و به هر حال در ابتدا توسط قوه قضاییه هم بازداشت شد ولی بعداً و هم مدت کوتاهی با پیگیری بانک مرکزی آزاد شد و فرار کرد، معتقد هستند که اون سوء استفاده کرده. بنابراین البته قابل پیش بینی بود که با توجه به روندی که این پرونده چندین ساله طی کرده و پیش از اون هم ولی‌الله سیف رو به طور کامل از اینکه بتونه مقامات دولتی بگیره محرومش کرده بودن، این انتظار میره. ولی واقعش این پرونده بجز از اینکه به حال قوه قضاییه به دلیل ایرادات اساسی که داره، احکامی که صادر میشه محل تردید هستن و فی نفسه نمیشه مستندات ارائه شده از سوی قاضی در صدور این حکم رو مبنای داوری قرار داد.
به هر صورت آقای افشاری، ولی الله سیف از مدیران پیشین دولت حسن روحانی محسوب میشه. آیا میشه گفت که حکم قضایی سنگین او به نوعی تسویه حساب سیاسی با دولت پیشین بوده، با توجه به اینکه شماری از نمایندگان اصولگرای تندرو هم در ماهای گذشته بحث محاکمه حتی حسن روحانی رو در خصوص مدیریت اجراییش به میان کشیدند؟
به نظر من پایه برخورد سیاسی در این پرونده خیلی پررنگ هست، منتها این برخورد سیاسی چند بُعد داره. به نظر من بُعد اصلیش فراتر از حسن روحانی هست. اینجا در اصل داره خود نظام تبرئه میشه و باز برخی از کارگزاران نظام قربانی میشن برای سیاست‌های غلطی که اعمال شد، باعث تحریم‌ها شد و باز برای فرار از تحریم‌ها و جلوگیری از تأثیرات اونها بر بازار ارز و اقتصاد داخلی ایران مجبور شدن که این سیاست ها رو انجام بدن. این سیاست ها دوران دولت محمود احمدی نژاد شروع شد که از بستر اون بابک زنجانی ها به وجود اومدن و این هم در دولت روحانی حالا در قالب اون طرحی که عرض فردایی بود، حالا جدا از اینکه باها این روش غلطی بوده، ولی این با نظر موافق دولت روحانی و شخص رئیس جمهور هم انجام شده این اتفاقات. و باز به نظر من قطعا شخص رئیس جمهور هم بعید به نظر میرسه که بدون موافقت کلی نظام دست به چنین اقدامات پر ریسکی بزنه. اما در وهله بعد جدا از اینکه حالا نظام رو تبرئه کردن، یک استفاده هم داره میشه که به هر حال اون تصور کلی که کارگزاران دولت روحانی عناصر فاسدی بودن، عناصر وابسته‌ای بودن، بحران ها به خاطر ناکارآمدی، سوء مدیریت و مشکلات اینها بوده، این هم داره انجام میشه. ولی باز هم ما در اینجا که آیا این پرونده لزوماً به برخورد با حسن روحانی منتهی میشه یا یک مرحله ای از زنجیره اقدامات هست، من در این تردید دارم.
آقای افشاری، اشاره‌ای داشتید که حکم این پرونده به نوعی برای تبرئه نظام هست. این نوع برخورد قوه قضاییه با مدیرانی که به فساد متهم هستند، آیا افکار عمومی رو قانع خواهد کرد؟
نه، این رو که به نظر من کاملا تلاش بی‌فایده‌ای هستش و به هیچ عنوان افکار عمومی این حرف رو نمیخره، چون به حال این رو دیدن که قوه قضاییه در این زمینه برخورد اصولی نداره. اساسا مشکلات خود قوه قضاییه هستش که بارها نشون داده به شدت تحت تأثیر هست، آسیب پذیر هست در مورد اراده صاحبان قدرت و ثروت. و خود محسن یجایی به حال اتهامات سنگین اقتصادی و فساد اقتصادی متوجه او هستش و به حال دیدن که قوه قضاییه در طول همه این سالها هیچ وقت برخورد اصولی نداشته، استانداردهای دوگانه داشته، کسانی که به حال به جناح اصولگرا تعلق داشتند و به حال جزء حامیان و نیروهای نزدیک به نهاد ولایت فقیه بودند، اینها به نوعی مسئولیت داشتند و هیچ وقت در برخورد با اینها ما اون رویه‌ای که مثلا در مواجهه برخورد با نیروهای اصلاح طلب یا منتقد یا مستقل در جامعه دیدیم نبوده. یا در خیلی از موارد ما شاهد این بودیم که واقعا اون دانه درشت‌ها برخلاف ادعای مقامات قوه قضاییه از دار مجازات گریخته و اساسا در نگاه مقامات ارشد نظام، به خصوص اونهایی که تعلق به نهاد ولایت فقیه یعنی مستقیما در اونجا هستن و به اصولگران تعلق دارن، نظر افکار عمومی برای اونها مهم نیست. اونها بیشتر از این طریق به دنبال یک ظاهرسازی هایی هستن و همچنین یک نوع مثلا ارعاب و هراس افکنی در جامعه و ارسال پیام به اون جامعه هدفی که مد نظر اونها هستش.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما خبری که رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه درباره توقف یک عملیات امنیتی ماموران ایرانی منتشر کرده بودند، به تازگی با آنچه که خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی به صدای آمریکا گفته، وارد مرحله تازه‌ای شده است. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
روز چهارشنبه 21 مهر ماه بود که یک مقام ارشد دولت ترکیه از عملیاتی خبر داد که عنوانش را انهدام یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی گذاشت. او به خبرگزاری فرانسه گفت یک ایرانی و یک ترک به اتهام جاسوسی و طراحی آدمربایی در این کشور بازداشت شدند و تاکید کرد آنها قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام نظامی پیشین ایران را داشتند که ساکن وان ترکیه است. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم نوشت افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی در راه اندازی شبکه‌ای در شهر وان با بودجه 30,000 دلار برای بازگرداندن میم الف به ایران داشتند. فردای آن روز اما مشخص شد که میم الف حروف اختصاری نام خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی است. او در گفتگویی که گزارشگر صدای آمریکا با او انجام داد گفته است این عملیات برای ربودن او و بازگرداندنش به ایران صورت گرفته و نیروهای امنیتی ترکیه آن را متوقف و خنسا کردند. در این گفتگو که نسخه اصلی آن تصویری است، مهرداد آبدارباشی در توصیف دلایل خروج خود از ایران به صدای آمریکا چنین گفت:
پیش از 3 سال پیش، دقیقاً اون زمانی که حملات اسرائیل سپاه رو مدام ازشون تلفات می‌گرفت و سپاه تصمیم گرفت که از نیروهای ارتش هم استفاده کنه و در حقیقت یه جوری ارتشی ها رو هم تو این قضیه بازی بده و اونها رو هم مثل نیروهای خودش بکشتن بده. خب قرعه به نام من افتاد در سال 97 چندین مرحله اونجا من رفتم، بازجویی شدم، مورد تهدید قرار گرفتم و من ازشون فرصت خواستم. گفتم که پس اگه اینجوری اجازه بدید من یه مقدار به من فرصت بدید، من خودم رو جمع جور کنم و بعد به شما پاسخ میدم. که در اون فرصت تونستم در واقع جونم رو بردارم و به نزدیکترین کشوری که میتونستم جونم رو نجات بدم و خانوادم رو نجات بدم، تونستم تقریبا در کمتر از 2 هفته بیام به ترکیه و اینجا درخواست پناهندگی بدم.
این خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی میگوید بعد از سفر به ترکیه از مدت‌ها پیش پی برده که قصد ربودن و بازگرداندن او به ایران را دارند.
می‌دونستن حتی چند نفر در این پروسه دخیل هستند، که این نقشه ایران لو رفته بود که اینا میخوان چیکار کنن. و سر بزنگا نفرات دستگیر شدن پایین و تو آپارتمان هم نیروهای دیگه در کمین بودن.
رسانه‌های ترکیه هم به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش داده بودند که سازمان امنیت ترکیه حدود 8 ماه پیش از طرح ربودن این نظامی سابق ایران مطلع شده و 6 نفر از همدستان این افراد متهم به آدم ربایی را نیز در عملیات‌هایی با مشارکت پلیس ملی ترکیه دستگیر کردند. آقای عبدارباشی درباره چگونگی باخبر شدنش از اینکه قصد ربودن او را دارند از وارد شدن یک زن به این ماجرا خبر داد. او به صدای آمریکا گفت:
از طریق فارکس یک خانومی رو فرستاد که با من ارتباط زد، مثلا میخواد فارکس رو یاد بگیره، با اطلاعات ایران همکاری میکرده و جای من، شماره تلفن من، تمام اطلاعات من رو به ایران میفروخته و در تلاش آخر من رو دعوت کرد خونش برای در واقع آموزش‌های لازم در مورد فارکس. و نقشه این بود که با داروی بیهوشی من رو توی چای من، حالا تو نوشیدنی من، آب میوه من بریزه و من رو بیهوش کنه و اینها بیان منو ببرن به حالتی که مثلا منو بخوام با تاکسی ببرن بیمارستان، من رو ببرن داخل تاکسی خیلی حالت عادی منتقل کنن به ایران. تاکسی هم از تاکسی‌های شهر مرزی ایران بود. اما نقشه‌شون خونسا میشه، اطلاعات متوجه میشه، اطلاعات ترکیه.
خبر منتشر شده از عملیات دستگیری این افراد در صفحه توییتر خبرگزاری آناتولی ترکیه به انضمام تک فیلم‌های آمده بود که از دوربین‌های گوشی موبایل گرفته شده بودند. در گفتگو با صدای آمریکا مهرداد عبدارباشی دلیل این عملیات از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را چنین بیان می‌کند:
گفتن یک نمایش قدرت هست، نمایش قدرتی که ما هر کس که بخواد کشور رو ترک کنه مخالفان خودمون رو میتونیم برگردیم، حتی از کشورهای دیگه، یک نمایش قدرت که ما ایشون رو برمیگردیم، ولی خوشبختانه خونسا شد.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نداشته و این در حالی است که مرداد پارسال خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر اعلام کرده بودند آقای شارمهد وقتی در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد. همچنین روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه زندگی می‌کرد نیز مهر ماه 98 در سفری به عراق ربوده شد و چندی بعد از آن در ایران اعدام شد.
گزارش همکارم امیر فوریا بود. اما پیش از آنکه به گزارش بعدی بپردازیم خدمتتون اعلام کنم که نیمه نخست بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به پایان رسید. تا زمانی که این مجله ادامه داشته باشه نتیجه رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. و گزارش بعدی این که کمتر از 10 سال تا فرونشست زمین در ایران باقی است. این گزارشی است که شماری از رسانه‌های ایران به اون پرداختند. آب‌های زیرزمینی در حال تحلیل رفتن هستند و در این 4 دهه به رغم هشدارهایی که از دهه 40 خورشیدی درباره بهره برداری از آب‌های زیرزمینی داده شده ظاهراً کاری صورت نگرفته. در همین باره بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
کمتر از 10 سال برای ایران فرصت باقی مانده تا فرونشست زمینی را جبران کند که گریبانش را به سختی گرفته و می رود تا همه دشت ها را بیابان کند. 10 سالی که علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از آن تصویر خوره‌ای را می دهد که سرعت تدریجیش از اقدامهای حکومتی در ایران بیشتر است. آنچه این مقام مسئول به پورتابل خبری تحلیلی تجارت نیوز گفته وقتی بحران را عمیق‌تر نشان می‌دهد که آقای بیت اللهی بر نادیده گرفتن هشدارها از سال 1378 تا امروز تأکید می‌کند. سالی که علی بیت اللهی پیشتر هم در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی آن را آغازی بر پدیده فرونشست زمین در ایران دانسته بود.
یادم هست که در سال 1378 اولین بار سازمان نقشه‌برداری کشور در تقاطع آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان افت ارتفاعی در حدود 3 متر رو گزارش کرد. یعنی بنچمارک هایی دارن سازمان نقشه‌برداری که این ارتفاع طبعا باید سال به سال یکسان باشه. اینها بعد از یک دوره ترازیابی که حدوداً 10 سال طول کشیده متوجه میشن که ارتفاع این نقطه 3 متر رفته پایین. از اونجا این موضوع فرونشست افتاد تو مجامع علمی و فنی و هشدارهایی داده شد.
در ایران فروریزش و فرونشست زمین به موازات هم پیش کشیده میشوند. در اولی سطح زمین با انحنا به سمت پایین میل میکند و در دومی پدیدار شدن حفره ناگهانی در سطح زمین حوادثی مانند فروریزش میدان قیام را به همراه میآورد. ایران سال 1395 رکورددار فرونشست در دنیا بود و امروز هم مقام چهارم را در این زمینه دارد. مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان را با جمعیت زیاد، ساختمان‌ها و آثار تاریخی فراوانش در رتبه اول خطرپذیری می‌دانند. اما می‌گوید که نرخ فرونشست در جنوب غرب پایتخت تهران از اصفهان بیشتر است. او سال 1397 هم با شرکت در برنامه‌ای با عنوان زمین 360 درجه دلیل اصلی فرونشست زمین در ایران را افت سطح آب‌های زیرزمینی دانسته بود.
دلیل اصلی افت سطح آب زیرزمینی هم طبق بررسی‌های به عمل آمده استحصال بی‌رویه آب، کاشت محصولات آب بر، عدم مدیریت در آبیاری به ویژه محصولاتی که نیاز به آب زیاد دارن و موارد دیگری هم هست از جمله کاهش نزولات جوی که اینم باید مد نظر قرار داد.
علی بیت اللهی در تازه‌ترین صحبت‌هایش از وجود 1,400,000 حلقه چاه در ایران خبر داده است. چاه‌هایی که بخشی از آنها غیر مجاز هستند و برای مثال در منطقه خطرپذیری مانند استان اصفهان از زاینده رود آب می‌گیرند و بر خطر فرونشست زمین اضافه می‌کنند. چاه‌هایی که حتی تعداد آنها هم محل مناقشه تاریخی است میان وزارت نیرو و مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. وقتی بر آنچه او خاطیان اصلی پدید آمدن این وضعیت دست می‌گذارد.
سه تا ارگان اصلی کشور رو مقصر اصلی میدونم. یک وزارت نیرو، البته این که میگم نه یک وزیر یا یک دولت خاصه ها، ما میراثدار وضعیت بسیار نامطلوبی هستیم که از دیرباز شروع شده. دومین دستگاهی که به نظر من بسیار بسیار کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزیه. این وزارت مسئول مدیریت کاشت و شیوه های آبیاری هست. چطور میشود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟ یک ارگان مهم مسئول دیگر محیط زیسته.
عبدالله فاضلی که 3 سال پیش دبیری اجرایی طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در شرکت منابع آب ایران را بر عهده داشته، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی همه قوا را در پدید آمدن این وضعیت مسئول می‌داند و آشکارا از قوانینی می‌گوید که نقض غرض داشتند.
تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 واسه در واقع نقطه ضعف در قانونی است که نسبت به قانون ملی شدن آبها در سال 47 یک روزنه باز شد که باعث شد که در واقع در این تبصره گفته چاهایی که قبل از این قانون بدون پروانه حفر شدن بررسی بشن، کارشناسی و پروانه بهشون داده بشه. در سال 84 یا 83 متأسفانه مجلس قانون دیگری وضع کردن و حق و نظاره، یعنی اون مبلغی که باعث نظارت و بازرسی و کنترل و مدیریت برداشت از آبهای زیرزمینی و چاه‌ها اخذ می‌شد از صاحبان چاه‌ها، این رو معاف بکن و این یعنی رایگان شدن آب و هر کالایی هم که به هر حال رایگان باشه اون حرص و بلع برای استفادهش هست و باعث شد که یک رقابتی اصلا ایجاد بشه برای برداشت بیشتر از این منابع. در سال 89 متأسفانه قانون دیگری وضع شد که قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه کشاورزی اسمش هست و در اون قانون هم عنوان اینجوری شده که در واقع چاه‌های محفوره فاقد پروانه قبل از سال 85 بیان و پروانه به نوعی در از متخلفین در واقع حمایت قانونی شده.
در یک مورد بر رقم تعداد چاه‌ها افزوده شده و در مورد دیگر افراد ترغیب شدند تا چاه غیر مجاز حفر کنند. علت العلل این نقض غرض قانونی را هم علی بیت اللهی در یک جمله خلاصه میکنم.
علت اصلی تمام این آثار سویی که مشاهده میکنیم عدم احترام به تخصصه، عدم توجه جدی به هشدارهای متخصصینه.
حالا اگر برگردیم به حرفهای علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، خوره فرونشست جان جای جای ایران را تهدید میکند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ایران هم روز شنبه از آماده باشه تمام بیمارستان‌های کشور برای مقابله با موج ششم همگیری کرونا در کشور خبر داده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا نسبت به تابستان گذشته پایین آمده، اما تعداد مبتلایان هنوز در بسیاری از شهرهای ایران روندی صعودی دارد، مسئله‌ای که باعث شده بسیاری وضعیت کنونی شیوع کرونا در ایران را شکننده توصیف کنند، تا حدی که وزیر بهداشت این کشور روز شنبه از آماده باش تمام بیمارستان‌ها برای خیز جدید احتمالی کرونا در آبان ماه خبر داد. فصل سرما و ازدحام دانشجویان و دانش آموزان و همچنین پس لرزه‌های مراسم مذهبی مانند اربعین همه می‌توانند شرایط کنونی شیوع کرونا را بحرانی کنند. برخی از مبتلایان به کرونا در تقریبا 19 ماه همگیری این ویروس بر اثر عفونت‌های ثانویه ویروسی و باکتریایی جان باختند. یکی از بیماری‌هایی که با ضعیف شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا توسط عفونت‌های ثانویه جان تعدادی از ایرانیان را گرفته سل است. عامل بیماری سل علاقه زیادی به اکسیژن دارد و در اکثر اوقات ریه‌های بیمار را هدف قرار می‌دهد، جایی که ویروس کرونا هم در بیشتر موارد به آن حمله ور می شود. حالا با معطوف شدن همه توجه ها به بیماری کووید، افرادی که دچار علائم تنفسی به ویژه علائم تنفسی حاد می شوند تنها برای بیماری کووید تست می شوند. مسئله‌ای که به گفته محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، باعث کم توجهی و در نتیجه افزایش ابتلا به سل شده است.
پاندمی کووید 19 از لحاظ علائم بالینی بیماری مشابهت‌های نسبتاً قابل توجهی با بیماری سل داره. خود این امر باعث شده توجهات نسبت به بیماری سل کاهش پیدا بکنه. این مشابهت داره کار دست کنترل بیماری سل میده.
به گفته مهشید ناصحی، رئیس اداره کنترل سل و جزام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از هر 10 حامل میکروب سل تنها یک نفر در طول عمر خود ممکن است به بیماری فعال سل مبتلا شود. برخی از عفونت‌های سل واگیردار هم هستند.
فرد مبتلا به سل ریوی مصری در صورت عدم درمان می‌تواند سالانه به طور متوسط میکروب بیماری را به 10 تا 15 فرد سالم انتقال دهد. بیماری سل در محیط‌های شلوغ، کوچک، بدون تهویه مناسب، کم نور و مرطوب بیشتر انتقال پیدا می‌کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، تا دیروز نزدیک به 22,816,000 نفر به طور کامل در این کشور واکسینه شدند. نزدیک به 37% از جمعیت هدف که پیشتر وزارت بهداشت ایران 61,000,000 نفر اعلام کرده بود. این آمار نشان می‌دهد که ایران هنوز تا رسیدن به نقطه ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. در این حال بیشتر واکسن‌های تزریق شده در ایران سینوفارم چین هستند که پژوهش‌های اخیر در خود این کشور هم از اثر بخشی پایین‌تر این واکسن به خصوص در زمینه جلوگیری از ابتلا در قیاس با واکسن‌هایی که از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید شدند حکایت دارد. هفته گذشته انتشار نامه‌ای که از طرف سازمان مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت تهیه و به امضای کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت رسیده باعث شد که سیاست واردات واکسن دولت ابراهیم رئیسی زیر سوال رود. در این نامه آمده که میزان تأثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت یا ابتلا به کرونا تنها 5% است.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. اما لبنان این روزها شاهد بحران شدید سیاسی و امنیتی در پی احضار برخی شخصیت‌ها از سوی قاضی تحقیق در ارتباط با پرونده انفجار سال گذشته بیروت است. همکارم ایلیا جزایری که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو ایلیا، به ما بیشتر بگو که خواسته معترضان به قاضی چیست و تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته؟
سلام رضا به تو همیشه میان از رادیو فردا. خواسته معترضان بر کناری طارق بیطار قاضی تحقیق هست که شما از شخصیت ها رو احضار کرده. مسئله بیشتر مخالفت ها از سوی حزب الله و گروه عمل هست. با وجود اینکه کسانی که قاضی بیطار احضار کرده شخصیت های بیشتر از یک گروه هست، یعنی هم علی حسن خلیل وزیر وابسته به گروه عمل که نزدیک حزب الله هست، تعدادی از نمایندگان مجلس که نزدیک حزب الله هستن احضار شدن، همچنین حسن دیاب نخست وزیر سابق، اما مثلا وزیر کشور سابق لبنان که از گروه حریری هست از گروه المستقبل هم احضار شده. اما بیشتر مخالفت ها با قاضی و درخواست ها برای برکناری اون از سوی گروه حزب الله و متحد گروه عمل داره صورت میگیره. اونها پرونده رو میگن سیاسی شده و این قاضی داره سیاسی کاری میکنه. برای همین روز دو روز پیش تجمعی در بیروت برگزار شد که به شلیک گلوله انجام میشه که آتش که تعدادی کشته و زخمی شدن در این تبادل آتشی که صورت گرفت. حالا حزب الله متهم میکرد مخالفانش رو به شلیک آتش به تظاهراتی که مسالمت آمیز برگزار کرده، اما وزیر دفاع لبنان ساعتی پیش گزارشی داشت که گفت دلیل شلیک آتش حتی مخالفان این تظاهرات نبودند. ازدحام جمعیت شد، درگیری شد داخل این تجمع و باعث شد که یک طرف اقدام به شلیک آتش بکنه. اما به هر حال این مسئله بحران سیاسی و امنیتی رو در لبنان بزرگ کرده.
ایلیا، در این مدت دولت لبنان چه موضعی گرفته؟
امروز دولت لبنان تشکیل جلسه داده بود به همراه رئیس جمهور برای بررسی این مسئله. با وجود با توجه به فشارهایی که از سوی بعضی از نمایندگان از سوی طرفهای سیاسی برای برکناری قاضی طارق بیطار داره صورت میگیره، اما در نهایت نخست وزیر لبنان آقای میقاتی گفت که دولت دوست نداره در دستگاه قضایی دخالت بکنه و حتی وزیر دادگستری لبنان گفت که قاضی طارق بیطار خودش مسئول پرونده هست و میتونه هر کس رو که بخواد احضار کنه.
و بازماندگان قربانیان انفجار که در یک سال اخیر حضور فعالی در میدان سیاسی لبنان داشتن چی میگن؟
رضا، اتفاقات متفاوتی افتاد در 72 ساعت گذشته. یک ویدیوی بیرون اومد از یکی از بازماندگان که برادرش در انفجار بیروت کشته شده. در این ویدیو گفته بود که قاضی داره سیاسی کاری میکنه و حتی خانواده های بازماندگان خواستار برکناری قاضی هستند. اما بقیه خانواده ها ابراز تعجب کردن و گفتن احتمالا این شخص که بارها مورد تهدید قرار گرفته الان هم داره زیر فشار صحبت میکنه. در نهایت ساعت پیش تشکیل جلسه دادن و بیانیه رسمی صادر کردن و حمایت خودشون از قاضی طارق بیطار و اقداماتی که داره انجام میده در هزار بعضی از شخصیت ها اعلام کردن.
ممنون از تو همکارم ایلیا جزایری بود و از آخرین خبرهای لبنان که شاهد بحران شدید سیاسی و امنیتی است در پی احضار برخی از شخصیت‌هایی که از سوی قاضی تحقیق مربوط به پرونده انفجار سال گذشته بیروت بود برامون گزارش می‌داد. شنونده مجله شبانگاهی هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما این روزها تب بازی ماهی مرکب همه جهان را گرفته. سریال تلویزیونی و محصول کره جنوبی که با سرمایه گذاری شرکت نتفلیکس تولید و پخش شده و خیلی زود در صدر پربیننده ترین ها قرار گرفته است. حالا کار به جایی رسیده که نسخه برداری از پوشش بازیگران تا موسیقی و حتی خود بازی‌های این سریال به پدیده‌ای متداول در گوشه و کنار جهان تبدیل شده و برخی هم درباره آثار شدید مخرب این سریال بر روح و روان نوجوانان هشدار دادند. در همین باره بشنویم گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
۴۵۶ نفر با مشکلات مالی شدید و بدهی فراوان بدون امیدی به بهبود اوضاع گرد هم آورده می شوند. قرار است در یک مکان دورافتاده و نامعلوم و با میزبانی افرادی مرموز و ناشناخته وارد یک بازی شوند. بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب یا همان اسکوید گیم. برنده صاحب حدود 40 میلیون دلار می شود، اما بازنده ها فقط یک چیز را از دست می دهند که البته تمام داراییشان است، جانشان را. این ماجرای سریالی کره‌ای است که این روزها تقریبا در تمام دنیا از آن صحبت می شود. مجموعه 9 قسمتی و محصول نتفلیکس با نام اسکوید گیم. هنوز مدت عرضه‌اش در این غول این روزهای دنیای فیلم و سرگرمی به یک ماه نرسیده بود که تمام رکوردهای قبلی نتفلیکس را جابجا کرد و با بیش از 110 میلیون بیننده در صدر پرمخاطب ترین ها قرار گرفت. تا اینجای کار مانند همه محصولات پرمخاطب، اسکوید گیم هم مخالفان و موافقان خود را داشته. عده‌ای آن را سطحی، خشن و کم ارزش می دانند و در مقابل عده‌ای همان را جذاب، غیر قابل پیشبینی و دارای لایه‌های انسانی و نقادانه به دنیای سرمایه‌داری معاصر می خوانند. اسکوید گیم خوب یا بد، این روزها حرف اول را در میان انبوه سریال ها در دنیای لایو استریم ها یا همان سامانه های نمایش اینترنتی می زند. میزان اقبال آن هم در سنین مختلف به حدی بوده که والدین را دچار نگرانی کرده که مبادا کودکانشان به تقلید دست به بازی های مرگبار این سریال بزنند. از سوی دیگر تعداد علاقمندان به فراگیری زبان کره‌ای بنابر اعلام یک اپلیکیشن آموزش زبان در آمریکا 40 و در بریتانیا 76% افزایش داشته است. لباس‌های شرکت کنندگان و برگزار کنندگان مسابقه داخل سریال تبدیل به یک کالای تجاری پرفروش شده و بسیاری با شمایل کاراکترهای این سریال به استقبال هالووین خواهند رفت. همچنین اسکوید گیم انقدر سر و صدا کرده که پلیس شهر بمبئی در هند با تغییری در یکی از بازی‌های این سریال ویدیویی درباره قوانین راهنمایی و رانندگی تولید و به اشتراک گذاشته است. اما تولید این مجموعه هم ماجرای جالبی داشته. هوانگ دونگ هیوک فیلمنامه را که قرار بود بر اساسش فیلمی سینمایی با نام راند ششم بسازد در سال 2008 نوشت. او 11 سال به این در آن در زد تا سرمایه‌گذاری برای کارش پیدا کند، اما ناموفق بود. سرانجام توانست در سال 2019 نتفلیکس را مجاب کند تا سریالی بر اساس آن قصه بسازد. نتیجه آنقدر پر مخاطب بود که حالا همه جا صحبت از ساخت سری دوم بازی مرکب است. با این حال هوانگ دونگ هیوک گفته فعلا طرحی برای ادامه کار ندارد و ترجیح می‌دهد به سراغ ساخت چند فیلم سینمایی برود. اما شاید پیشنهاد نتفلیکس آنقدر وسوسه کننده باشد که آقای هوانگ کارگردان هم مانند کاراکترهای قصه‌اش دست از همه چیز بکشد و تمام فکر و ذکر و توانش را فقط صرف بازی مرکب بکند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت 22:44 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. فرصتی است تا آخرین نتیجه بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان سعودی را در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا خدمتتون اعلام کنم که تا دقیقه 55 تیم الهلال با نتیجه 2-0 جلو افتاده. همچنان فرصت هست برای تیم پرسپولیس در این 30 دقیقه باقی مانده که شاید بتونه جبران کنه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی مجله خبری ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.